أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مناقشه هفتمی بود که محقق اصفهانی این رو دارن بیان میکنن، مناقشاتی بر نظریه تعریف شیخ انصاری بر استصحاب بر اساس اصل عملی، مناقشاتی ذکر شد، مناقشه هفتم که این مناقشه از محقق اصفهانیه. مرحوم محقق اصفهانی در مناقشهشون فرمودن که این ابقاء یا ابقاء شارعه، ابقایی که منصوب به شارعه، که اگر ابقای منصوب به شارع باشه دیگه بعد ما بگیم حکم ظاهری جعل نشده، بلکه یک علتی اقتضاء استمرار و حکم داشته، هم حکم حقیقی استمرار پیدا کرده. این حرف اولشون. بعد اومدن گفتن که اگر شما بخواید اون تعلیل شیخ انصاری رو در نظر بگیرید که میفهمدن وصف مشعر به علیته، و بیاید بگید علت همون کون سابق بوده است، علت همون کون سابق بوده باشد، اگر این حرف رو بخواید بزنید، بله حکم ظاهری میشه، با اینکه ابقا منصوب به شارعه یه حکم ظاهری میشه، منتها این اصلا موضوعا امر مخدوشیه. چرا؟ چون اصلا اونجا یه وصف مشعر به علیتی نداریم. ابقاء ماکان از باب این تعبیر رو به کار بردن که ابقای متعلقی میخواد. ابقای چی؟ خب ابقای اون چیزی که بوده، نه از باب اینکه یه وصفی بخوام بیارن که مشعر به علیت باشه، که چرا ابقا کردیم؟ چون کان ثابتن. اینجوری نیست. به این مسئله مناقشه کردن. یادتون بوده باشه ما نسبت به فرمایش محقق اصفهانی تا اینجا اومدیم گفتیم اصل حرفشون تمامه که فرمودن وصف مشعر به علیت نیست، اما حالا اگر واقعا علت این بوده باشه، رد که نکردن که این تعریفه، واقعا اگر علت ابقاء ما همون کینونت سابق بوده باشه، احتمالش هست یا نه؟ محقق اصفهانی که نگفتن احتمالش ممکن نیست، صرفا مدن گفتن وصف مشعر به علیت نیست، علت ابقاء کینونت سابق بوده باشه ما اینو اثبات نمیتونیم بکنیم، وصفی مشعر به علیت نیست. اینو اومدن گفتن، اما احتمالش که هست. پس چون احتمالش هست، احتمالی که حکم ظاهری بوده باشه هم هست. پس اگر ابقا منصوب به شارع بوده باشه، ممکنه که ما بگیم حکم واقعیه، ممکنه بگیم حکم ظاهری. اما اگر مراد ابقا عملی بوده باشه از ناحیه مکلف، ابقا عملی یعنی وقتی شما میگید ابقا ماکان، تو تعریف شیخ انصاری ملاحظه کنین، یه چند صفحه برین عقب‌تر، صفحه 32 اونجا تعریف شیخ انصاری آوردیم، ابقاء ماکان به معنی انه الحکم بالبقاء به چه دلیل؟ لعجل کنی فی الان ثابت. حالا اگر این ابقاء ماکان منظور ابقاء عملی مکلف باشه، اگر منظور ابقاء عملی مکلف باشه، دلالت میکنه بر جعل حکم ظاهری، چون اگر حکم واقعی استمرار داشت حقیقتا عمل کردن بهش نمیشد بهش بگیم ابقاء عملی و حکم ثابته، بلکه واقعا عمل به حکم حقیقی بود دیگه، حکم حقیقی موجود، درسته؟ نه عمل به حکم حقیقی موجود بود، نه عمل به یه حکم سابق، درسته؟ نه عمل به حکم حقیقی موجود بود، روشنه؟ اگر واقعا ما تو اینجا بیاییم بگیم حکم واقعی مستمر بوده حقیقتن، چرا پس داریم میگیم ابقاء عملی؟ وقتی میگیم ابقاء عملی یعنی چی؟ یعنی واقعا اون حکمه نیست، پس یه حکم ظاهری باید بوده باشه. پس اگر ابقاء عملی مکلف گرفتیم، حکم واقعی در کار نیست، خودمونم داریم میگیم ابقاء عملی. الا اینکه دو تا اشکال در اینجا محقق اصفهانی میگیرن، ببینیم دو تا اشکال وارد هست یا نه. اشکال اولشون میگن که اینجا دیگه یقین تو موضوع استصحاب معتبر نکردید، شما دلالتی بر اعتبار یقین در موضوع استصحاب نخواهیم داشت، ببینید ابقاء ماکان، یه ابقاء عملی از ناحیه مکلف. خب مگر یقین تو موضوع استصحاب نبود؟ ارکان استصحاب چی بود؟ یقین و شک بود، درسته؟ نه، یقین که ظاهرا تو موضوع استصحاب ما نیمدیم بگیم خلاصه معتبره. این حرف اول، این اشکال اول با توجه به این تعریف. حالا توضیح میدن خود محقق قسمانی. اشکال دومی که لازم میاد اینه که حکم استصحابی ظاهری از اصول عملیه نبوده باشد، ثابت نشه از اصول عملیه است. چرا؟ ممکن است اماره باشه. چرا؟ چون اخذ تو موضوع، شک در موضوعش اخذ نشده، شک در موضوع اخذ نشده. چطوری ما بیاییم بگیم که این استصحاب اصل عملیه؟ در اصل عملی شک تو موضوعش اخذ شده، درسته نه؟ تو اصول عملیه همیشه گفتیم شک تو موضوع اخذ شده، این هم اشکال. اینجا شک تو موضوع اخذ نشده، ابقاء ما کجا شک تو موضوع اخذ شد، درسته نه؟ پس ما اینجا اصل عملی بخوایم حساب بکنیم استصحاب، این هم مشکل داره. یعنی هم از ناحیه شکی که تو موضوع اصل عملی اخذ شده مشکل داریم، هم از ناحیه اون یقینه مشکل داریم که جزء ارکان استصحاب بود و باید در موضوع استصحاب معتبر میشد، اونم مشکل داریم. حالا توضیح این دوتا مشکل. اما مشکل اول که گفتیم یقین در خلاصه موضوع استصحاب باید معتبر بشه، اینجا هیچ دلالتی نداریم بر اعتبار یقین. ایشون میگه یقین اینجا ما داریم، نه اینکه نداشته باشیم، چون میگیم ابقاء ماکان، اما یقینی که داریم توش تصریح نشده، فقط از باب اینه که ماکان یعنی احراز شده اون چی که قبلا بوده، از بابی که احراز شده ما یقین به ماکان داریم، از باب احرازش کلمه یقین رو نیاوردیم، اما فقط ماده منجز حکم سابقی شده آنچه که بوده است، اما محقق برای موضوع نیست. لذا دلالت این خلاصه بر اعتبار یقین در تنجز و حکم استصحابی هست، چون ماکان احراز باید بکنیم دیگه، احراز بکنیم که چیزی بوده، پس یک تنجزی داره، یه چیزی قبلا بوده، اما این که بخواد دلالت کنه بر اعتبار یقین در تحقق موضوع استصحاب نه، صرفا دو تا حیثیت جداست. یقین به عنوان احراز موضوع سابق اومده، اما به عنوان این که بیاد تو تحقق موضوع استصحاب دخیل بوده باشه اینجا اخذ نشده. این ایراد اول محقق اصفهانی. ایراد دومشون چیه؟ ایراد دومشون اینه، میگن که لازمه اون ابقاء عملی که شما اومدید گفتید، همین که میخوام بگن شک تو موضوع اخذ نشده، لازمش اگرچه اینه که یقین به حکم تو زمان ثانی ما نداشته باشیم، درسته نه؟ یعنی تو زمان ثانی ما یقین نداریم، شک و داریم، ابقای ماکانه دیگه، پس در زمان دوم ما یقین نداریم به حکم که داریم ابقا میکنیم، پس بنابراین زمان دوم میشه ظرف شک، ظرف شک خواهد شد، یقین نداریم، یقین که نداشته باشیم میشه شک دیگه، درسته نه؟ میگه که پس ما یقین در زمان دوم نداریم، لذا میخواییم ابقاء عملی بکنیم، پس اینجا ظرف شکه، الا اینکه این اهم از اینه که این حکم ظاهری اماره باشه یا اصل عملی باشه. توی اصل عملی شک در موضوع اخذ شده، در موضوع اصول عملی اینجا اخذ نشده، اینجا ما نیومدیم بگیم اخذ شده، با اماریت هم میسازه، چون توی اماره هم همیشه شک داریم، یعنی این که نیست دیگه، درسته امارات هم شک توشون هست، منتها در امارات شک به نه به عنوان ظرف، در اصول عملی شک دیگه ظرف نیست بلکه در موضوع اخذ شده. پس بنابراین شون خواهم بفهمن این تعریفی که شما اومدید گفتید، اگر ابقاء عملی رو بگیم ابقاء عملی که از ناحیه مکلفه، اینجا دوتا مشکل داریم، نه اون استصحابه درست، نه اون یقینه درست اومد بیان شد، یقین در موضوع استصحاب اخذ شده بود معتبر بود، نه اون شک تو موضوع اخذ شده که ما بیان بگیم استصحاب ما اصل عملیه. اصلا این کاری به یقین و شک خیلی انگار نداره، یقینه هست، شک هم میدونیم هست، یقین از چه جهت هست؟ از باب این که گفتیم ابقاء و ماکان، بعد احراز بکنیم یه چیزی بوده است، از این جهت یقینه هست، از یه طرف هم که میگیم ابقا یعنی نسبت به آیندهش در زمان دوم، این یقینه نبوده، احراز نبوده، لذا ما داریم ابقا عملیش میکنیم، پس بنابراین شک کم هست، اما هیچ کدوم تو موضوع اخذ نشد. فقط صرفا لازمه این که یه چیزی ماکان بوده باشه اینه که یه یقینی داشته باشیم بهش، لازمه این که میخوایم هم ابقایش بکنیم یعنی شک کردیم توش دیگه، حالا میخوایم تو ظرف شک ابقایش کنیم، درسته؟ نه یقینه تو موضوع اخذ کردیم، نه شک تو موضوع اخذ کردیم. حرف محقق اصفهانی اینه، نه یقین تو موضوع اخذ شد، نه شک تو موضوع اخذ شد. میدونیم یقین هست، شک هم هست، اما هیچ کدوم تو موضوع اخذ نشدن. ببینین تو تعریف ما میگیم تو موضوع اخذ نشدن، اما یه نکته ای اول عرض بکنم. حالا درسته تو تعریف اخذ نشده، اما آیا ما میخواییم حتماً تو موضوع استصحاب بیاییم کلمه یقین رو اخذ کنیم یا میخواییم یقین باشد؟ کدوم؟ تو موضوع استصحاب وجود یقین لازمه یا اخذ یقین در موضوع استصحاب؟ وجودش کافی، ما میخواییم یه یقین سابقی باشیم، ما نمیخواییم مثلا اخذ نشه، همین که هست این کافیه برای ما، ما دنبال اخذ نیستیم که اصلا کلمه یقینم نیاد. ما تو استصحاب میخوایم یه یقین سابقی بوده باشه، درسته یا نه؟ نمیخوایم تو اخذ بکنیم، یعنی اون چه که معتبر است، اونی که از ارکان استصحابه، این نیستش که یه جایی کلمه یه یقین شما بیای اخذ کنی، فقط میخوای یه یقین سابقی باشه، وجودش کافیه، تو دلیل اخذ نشه، تو نمیدونم اصل وجودش باشه، وجودش که باشه شما استصحاب انجام. پس اعتبار یقین اینجا از باب چیه؟ اینجا هست اعتبار یقین از باب چی؟ از باب اینکه یه ماکانی میخواییم باشه دیگه، ماکانمون میخواییم محکم باشه، لذا حتی یقینم نباشه، یه علم تعبدی بوده باشه، شما بازم قبول میکردی دیگه، میگه استصحاب جایی نمی کنی تو جایی که علم تعبدی داشتی، یقینتون علم تعبدی بود، درسته نه؟ یه جا مثلا روایتی اومده بود که فلان چیز مثلا حرومه، حالا میخوای استصحابش کنی، یقین نداری به حرمت، از بابی که یه روایتی که مثلا خب سندش تموم شده دیگه، و علی یه فتحی اومده نقد کرده، اما میگن ثقه است، حالا یه فتحی ثقه نقد کرده، شما میگه بابا شرش از 70% مطابق واقع از جهت ادله حجت خبرم که ما میدونیم که حجت شده، این ظن معتبر است، درسته نه؟ یقین نداری، اما هم که ظن معتبره شما میای استصحابش میکنی، همینقدر میخوای. ببینید ما اینقدر میخوایم، یعنی میخوایم یه ماکانی بوده باشه، یه یقینی ولو یقین تعبدی بوده باشه، همین برای من شما کافیه، درست یا نه؟ پس بیشتر از این نمیخوایم. این حرف اول ما به محقق اصفهانی، درسته که به اون سیوری که شما میفرمایید اخذ نکردن، اما صرف همین که یه ماکانی باشه که احراز شده باشه برای ما، یا به عنوان وجدانی یا به عنوان تعبدی کافیه. این از این. اما اشکال دومی که کردید که گفتید شک تو موضوع اخذ نشده و این از اصول عملی حساب نمیاد، میگیم آقا ما داریم تعریف میکنیم استصحابو، اتفاقا این تعریف به این کیفیت که شک تو موضوع اخذ نشه بهتره. چرا؟ چون هم با مبنای عملیات جور در میاد، هم با مبنای اصل عملی، منحصر در مبنای اصل عملی نیش نباشه، ما میخوایم تعریف استصحابو بکنیم، یه تعریفی کردیم که اعمه از این که اماره باشه یا اصل عملی، تو اماره اگر باشه ظرف شکه، استصحاب باشه شک باید تو موضوع اخذ بشه، تو اصول عملی شک تو موضوع اخذ شده، یعنی وظیفه عند شک است، درسته نه؟ اما تو اماره فقط ظرف، درسته نه؟ وقتی ظرف در ظرف شک یه روایتی میاد میشه حجت، اگه علم داشتید، علم وجدانی داشتید که دیگه سراغ اماره نمیرفتید، درسته نه؟ چون علم وجدان نداشتید در ظرف شک شما چیکار میکنید؟ میرید سراغ چی؟ سراغ اماره، بیانه، نمیدونم حالا روایت باشه یا هر چیزی که باشه که حجت بشه، تو ظرف شک شما میرید. پس بنابراین اینجا اگر تو موضوع هم اخذ نشده باشه شک، هیچ اشکالی برای من شما ایجاد نمیکنه. این نسبت به بیان محقق اصفهانی. پس سه تا ایراد به محقق اصفهانی داشتیم، یه ایراد بر اساس اون ابقای منصوب الی شارع بود، تو ملاحظات نگاه کنین گفتیم این تعریف کما اینکه موافق با عدم جعل حکم ظاهری موافق با جعل حکم ظاهری هم هست. چرا؟ به خاطر احتمال علیت کون سابق برای حکم شارع بالبقا، احتمالاً بالملاکات و مقتضیات و تحفظاً علی الاغراض الواقعیه. پس این احتمالش که هستش، که هم که احتمالش هست کافیه. این از این. پس تعبیر از استصحاب به ابقاء ماکان یه عنوان جامعیه، هر دو تا مسلک رو در بر میگیره، همین که حکم واقعی باشه هم حکم ظاهری. پس اگر بگیم ابقاء ابقائیست منصوب به شارع، اشکالی پیش نمیاد، لازمش نیستش که حتما حکم واقعی بوده باشه، نه با حکم ظاهری هم میسازه. این یک. دو، ابقاء عملی منصوب به مکلف بوده باشه، گفتن که اعتبار یقین در موضوع استصحاب. ما میگیم که اینجا درسته که ما این یقین رو نیومدیم مثلا کنه و عکس بکنیم، ولی کن استصحاب متوقف بر یک وجود حکم شرعی فعلی سابقا، احرازش یقین میخواد. همین مقدار کافیه اینکه ما بیایم بگیم که ما یقین رو در موضوع استصحاب عکس نکردیم. نه، این حرف درست نیست. همین مقداری که یه یقینی وجود دارد کافیست، وجود و یقین اینجا کافیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، فرض دومی که اومدن ذکر کردن ابقاء عملی، اومدن گفتن شک تو موضوع عکس نشده، میگیم خب نشده باشه، حالا یا به عنوان ظرف باشه یا به هر حال به عنوان شکی باشه که تو موضوع عکس شده باشه، فرق نداره برای ما، چون استصحاب میتونه هم اماره باشه هم اصل عملی باشه. تعریف و جوری آوردیم که با هر دو سازگاری داشته باشه. این از این. اینا مناقشاتیه که تو اینجا ذکر شد. حالا بریم سراغ مختار در تعریف استصحاب، بنابراین که اصل عملی باشه. این تعریف شیخ انصاری بود با هفت ایرادی که بهش کردن. مرحوم آینه‌آینی استصحاب اینجور تعریف کردن، گفتن استصحاب عبارت است از عدم انتقاض یقین، اون یقینه رو نقض نکنیم، یقین سابقه رو که متعلق به حکم موضوعی بود از حیث اثر و جری عملی، به شک که در بقاء متعلق یقین، اون یقینه رو نقض به شک نکن، به واسطه شک یقینه رو کنار نزن. حالا یقین سابق بود یا متعلق به حکم بود یا متعلق به یه موضوعی بود، از جهت اثر و جری عملی اونو نقضش نکن به واسطه یه شکی که برات پیش اومده. این تعریف خصوصیات خوبی داره. ببینید، هم کلمه یقین توش هست هم کلمه شک، یعنی ارکان استصحابو داره. اولا ممیزاتش اینه، تو اجود اینجور میگه، مشتمل بر هر دو رکن استصحاب از یقین و شک هست. پس اون ایرادی که قبلا صاحب کفایه تو طریقه به رسالشون به شیخ انصاری کردن که قوام استصحاب به شک و یقینه، تو تعریف شما نه یقین آوردی نه شک، همچنین گفتی ابقاء ماکان. آخه این شکش کو یقینش کو، چه تعریفی که ارکان استصحاب شامل نمیشه؟ میگیم هیچ اشکالی نداره، تو این تعریف جدید ما ارکان استصحاب هست. پس از این جهت ایراد دیگه بهش وارد نیست، هرچند اونجا ما گفتیم که نیازی نیستش ارکان استصحاب بوده باشه. ما بخواهیم نیم استصحاب چیه، حالا ارکانش حتما تصریح شده باشه لازم نیست. از دل ابقاء ماکان شیخ انصاری در می آورد، ماکان یعنی یقینی بوده، از ابقاء هم در می اومد که یه شکی برام پیش اومده، درسته که میخوایم ابقاءش بکنم. اما حالا تو اینجا تصریح هم بهش شده. یه اشکال دیگه ای هم که یه تمیز ممیز دیگه ای هم که این تعریف داره، از جهت اینه که تعریف شده به عدم انتقاض یقین به شک که فعل مکلفه، و قبلا گفتیم استصحاب، خود استصحاب فعل شارع نیست، شارع داره دستور میده به استصحاب، یعنی مورد امر شارع، شارع میگه نقض نکن یقین رو به شک، درست؟ وقتی من نقض نکردم اینو میگن استصحاب، گفتم باشه همون یقینه رو بهش عمل میکنم، همون یقینه رو نگر میدارم، اونی که من یقینه رو نگر میدارم بهش میگن استصحاب، درست؟ پس بنابراین توی اینجا ما استصحاب رو فعل مکلف میگیریم، یعنی همونی که من نقضش نمیکنم یقینه رو، این میشه فعل مکلف. دستور این کارو کی داده؟ شارع داده. پس استصحاب فعل مکلفه، حالا مکلف یا مجتهد یا مقلد فرق نداره. گاهی وقتا مجتهد میاد استصحاب جاری میکنه، شبهات حکمیه. گاهی وقتا اصلا مقلد میاد استصحاب جاری میکنه، میشه بعد شبهات موضوعیه. شما میگی آقا لباسم نجس بود، چیکار کنم؟ یا برعکسش میده باشم پاک بود شک میکنم نجس شده چیکار کنم؟ بگیم استحساب. درسته نه؟ کی استحساب داره میکنه؟ ما چیز عدتون اومده اینجا زنگ بزنیم میگیم برای من استحساب کن؟ نه به تو گفته خودتون استحساب کنید و الا دم و دقیقه بعد زنگ میزنیم مجتهدتون گفتید من لباسم شک دارم نجس شده نمیشه یه استحساب برای من بکنید. درسته نه؟ برای همین استحساب رو گفت سپردن دست خود شما یا خودت استحساب بکن و الا خلاصه هیچی دیگه دخل مجتهدتون در اومده بود. اینجا هم همینجوره استحساب فعل مکلف شارع دستور داده بهش شاره داریم که استصحاب بفرماییم پس شما خودتون به عنوان مقلد هم میتونین استصحاب انجام بدین. حالا یه بحثی هستش که بعدن میاد تو همینجا که آیا فتوا دادن افتا به استصحاب تو شبهات حکمیه میشه یا نه. اینم یه بحث خیلی مهمیه بحث خلاصه سختی هم هست پیش بعضی هایی میتونیم یه همچی چیزی رو قائل بشیم اینم آنگیم اشکالی نداره بعد هم حالا نقل میکنم خدمتون بعضی زعازم دارن اشکالی نداره میشه حتی افتا هم کرد. اینو آغازی های عراقی هم داشتن تو تقریبات آغازی های عراقی آموز هاشم آمادی هم آوردن تو اینجا حتی اما اینجا قبول ندارن اعلام خیلی هاشون میگن افتا نمیشه کرد. حالا اینو بعد میرسیم خدمتون. خلاصه پس اینجا دو تا مزیت خوب داره یکی این که این تعریف هم یقین و شک و توش آورده هم مزیت دومش این که انتقاض یقین به شک و به عنوان فعل مکلف آورده فقط شاره داره نهی داره چیکار میکنه میگه که این استصحاب رو انجام بده اون یقینه رو به شک نقض نکن. اما این که بیایم استصحاب خودش رو به حکم شاره تعریف کنیم بگیم خود استصحاب حکم شاره استصحاب فعل منه این درست نیست بگیم استصحاب حکم شارع شارع حکم کرده که من استصحاب بکنم پس نگیم استصحاب خودش حکم شارع والا لازم میاد استصحاب فعل شارع باشه این هم خلاف عرف هم اخباره بلکه شارع امر کرده مکلف رو به استصحاب و نهیش کرده از نقض یقینی به شک. لازم این مطلب اینه که حکم شارع شده به بقای حکم نو موضوع شارع حکم کرده که شما این کارو بکنی پس هم شارع حکم کرده هم شما باید چیکار کنی این ابقاء عملی انجام بدید. یه مناقشه در این تعریف کردن مناقشه در این تعریف این بوده گفتن که استصحاب اگر حکم شارع باشه به عدم انتقاض یقین سابق به شک لاحق خود عدم انتقاض یقین سابق به شک لاحق میشه استصحاب. شما میگید حکم شارع هم هست به عدم انتقاض یقین سابق به شک لاحق اگر اینجور بوده باشه حمل حجیت برش از قبیل حمل حجیت بر مفهومه مثل حمل حجیت بر خبر واحد نیست مثل که شما نیومدید حجیت رو خود خبر واحد بیارید اومدید حجیت رو روی یه چیز دیگه آوردید اینجا هم شما کنده و هم کردید حجیت رو بر مفهوم حرف یه خود ضعیفه این چه حمل حجیت بر مفهوم حکم شارع هم نمیشه اسمشو بذارید مفهوم یه امر مفهوم حالا اینا یه امر مفهومی گرفتن یعنی یه امر معنوی گرفتن شارع دستور داده حکم کرده که چیکار کن که این کار عملی انجام بده مثلا یقینه رو نقضش نکن به شک کار عملیه رو مکلف باید انجام بده شارع فقط معنن و مفهومن داره اینجا حکم میکنه منظورشون اینه اما تعبیر تعبیر قشنگ نیست اما همون حجیت رو باید بیاییم حجیت رو هم بکنیم از قبیل مفهوم بگیریم اون مفهومه رو اون حکمه رو بیاییم حجت بگیریم این خلاصه بیان قشنگی نیست جواب بر این حرف داده میشه به این اشکال که ادله داله بر حجیت استصحاب مثل اخبار اینا خلاصه خودشون توصیف به حجیت میشن بنابراین موصوف به حجیت خود همین اخباره از یک جهت نه استصحاب استصحاب هم هست از جهت دیگه یا اما خود ادله حجیت استصحاب اینا توصیف به حجیت میشن این یک این یه بس دومن شما با استصحاب استدلال میکنی بر حکم شرعی پس دلیل بر حکم شرعی شما باز دوباره چیه استصحابه درست یا نه؟ خب استصحاب هم میشه حجت پس هم دلیل حجیت استصحاب که اخبار بوده باشه میشه حجت پس متصف به حجیت میشه، هم خود استصحاب متصف به حجیت میشه. استدلال به استصحاب بر حکم شرعی به حیثی که استصحاب دلیل بوده باشه و حجت بر حکم بوده باشه و موصوف به این حجیت بوده باشه، این تمامه. منتها یه نکته اینجا هست، آیا خود استصحاب دلیل بر حکم شرعیه و متصف به حجیت میشه، یا اون یقینی که تو استصحاب ما داشتیم؟ اینجا میگیم الا اینکه اون از جد اشتمالش بر یقینه، یعنی مفاد جری عملی بر طبق یقین سابق و تعبد به بقاء یقین سابق داریم، پس اونی که موصوف به حجیت است به دقه اون یقین تعبدی است، اون یقین تعبدی حجت بر حکم شرعیه. خود فعل ابقاء عملی شما حجت نیستا، شما ابقاء عملی میکنید، وقت حجت بر حکم شرعی چیه؟ ابقاء عملی شماست یا اون یقین است؟ سوال، شما که استصحاب کردی، سوال، شما استصحاب کردی، حجت بر این حرمتی که شما استصحابش کردی اون استصحابیه که ابقاء عملی شماست، اون ابقاء عملی است یا چیز دیگه ایه؟ کدومشونه؟ اون یقینه حجته، درسته؟ نه، شما یقین داری به یقین تعبدی پیدا میکنی به حکم شرعی، که این یقین تعبدی مال اون ابقاء عملی شماست. ابقاء عملی که کردی لازمش اینه که شما یک یقین تعبدی به حکم شرعی داشته باشی. اون یقین تعبدی شما به حکم شرعی میشه چی؟ میشه حجیت. پس بنابراین تو اینجا هم ما موصوف به حجیت داریم، منتها گاهی تسامح میشه تعبیر میکنیم، میگیم استصحاب حجت بر حکم شرعی، استصحاب اون ابقاء عملی شماست، یقین تعبدی به حکم شرعی دارید، اون یقین تعبدی به شما به حکم شرعی میشه حجت بر حکم. این تعبیری که اینجا اومدن فرمودن، این نسبت به تعریف استصحاب. دیگه بیشتر از این نمیخوایم تو مناقشاتی که در تعریف استصحاب وارد بشیم. فعل جمله این تعریف تعریف بدی نیست، حجیت هم بر استصحاب خواهد بود، بر دلیل حجیت استصحاب هم باز حجیت خواهیم داشت. بریم سراغ بحث بعدی که بحث مهمی ماست، امر دوم، آیا استصحاب مسئله اصولیت یا قاعده فقهیه؟ این خیلی مهمه، اعلام اختلاف دارن، میگن آیا استصحاب مسئلتون اصولیه که ما تو علم اصول ازش بحث میکنیم، یا قاعدتون فقهیه که بعضی از اعلام فهمدن قاعده فقهیه است، مثل مرموهای خوی استصحاب رو قاعده فقهیه ساب دادن. چرا؟ چون استصحاب تو شبهات حکمیه نگه جاری نمیدونن، میگنم تو شبهات، وقت اینجا این چیز پیش میاد، استصحاب رو قاعده فقهیه گرفتن. یا تفصیل بعد در اینجا بدیم بین استصحابایی که جاریه در شبهات حکمیه و استصحابایی که جاریه در شبهات موضیه. اگر استصحاب تو شبهات حکمیه جاری شده بود میگیم از مسائل اصولی است، حرف درسته، با خیلی خوبه، استصحاب تو شبهات حکمیه جاری شده میشه مسئله اصولیه. اما اگر استصحاب تو شبهات موضیه بود، مثل همون لباس شما که گفتی چیه؟ لباسی که شما گفتین این لباسه نمیدونم نجس شده یا نه، این شبهه موضوعی است، اینجا میشه قاعده فقهی. قاعده فقهی تطبیقیه، به خود شما میگن آقا این قاعده فقهی رو تطبیق کن، خودت استصحاب بکن، بنابراین اینجا میشه قاعده فقهیه. پس اگر استصحابتون تو شبهات حکمیه بود میشه چی؟ میشه جزء مسائل علم اصول. اگر استصحاب شما در شبهات موضوعیه بود این میشه از قواعد فقهیه. این تفصیلیه که اینجا ذکر کردن و این مختار میرزای ناینیه. نظر میرزای ناینی رو ابتدا میخوایم بیان کنیم، یه ضابطی بین مسئله اصولیه و قاعده فقهیه بیان کردن میرزای ناینی، اولی ضابطه رو بیان کنیم خدمتون. ببینید میرزای ناینی گفتن مسائل اصولیه، این اول علم اصول هم بحثشو کردیم، میگن مسائل اصولیه یک کبریاتی است که تقع و فی طریق استنباط الاحکام الکلیت الشرعیه، یک کبریاتیه که در طریق استنباط احکام کلی شرعیه به کار میده. اینو گفتن چیه؟ اینا مسائل اصولیه است. کبریاتی که تو طریق استنباط قرار میگیره، اون کبراها رو میگیم مسائل اصولیه. سغلاش از جای دیگه میاریم، کبرا رو از چی میاریم؟ از علم اصول میاریم. این ضابطه مسئله اصولی اینه که کبرا بشه تو قیاس استنباط. قیاس استنباط مثلا اینه که میاریم میگیم این شرابه، هر شرابی مثلا چیه؟ کل خمره. ببینید از اینجا میاد شروع کنید از کبریات قیاس استنباط رو تشکیل دادن. اون صغرایی که میچیدید که هنوز قیاس هنوز چیه؟ مسئله اصولی نبود که، یه مسئله خارجیه بود. میگه این مثلا خمره، درسته؟ هر خمری مسکره، درسته؟ ببینید اونجایی که شما دارید میاد میگید که این خمره موضوع اصلا دارید میگید، اونا که جزء قیاس استنباط، اونا که جزء مسئله اصولیه نیستش که. تو قیاس استنباط میاد موضوعاتم، اما اینا هیچ وقت جزء خلاصه قیاس استنباط شما، ببخشید جزء مسئله اصولی شما نیست. موضوع کنده اون قیاس استنباط رو میخواد بیان کنه، سقراط در قیاس استنباط. ایشون میفهمن مسائل اصولی اون کبریات، این سقراها رو قاطی نکنیم. سقراها جزء مسائل اصول نیست. تشخیص موضوع دادید میگید آزا خمر، کل خمرن مسکرون، کل خمرن مسکرون جزء مسائل اصول نیست. بعد بیاد شما از اینجا استنباط رو انجام بدید. لذا میفهمن از اینجاست که ما امتیاز میدیم بین مسائل علم اصول و قواعد فقهیه. وقتی میگیم کبریات، مسائل سار اصول جدا میشه. وقتی میگیم احکام کلیه است، قواعد فقهیه خارج میشه. چرا قواعد فقهیه خارج میشه؟ این امر دوم گفتیم احکام کلیه. ببینید گفتیم یک کبریاتی است که اینا چی هن؟ احکام کلی هست. وقتی گفتیم احکام کلی هست، قواعد فقهی خارج میشه. تو قواعد فقهی هم کبریات بودن، اما احکام کلیه نبودن. اینا هم کبرا تو قیاس استنباط واقع میشن، الا اینکه نتیجه چیه؟ نتیجه حکم جزئی، احکام کلیه نیست. مثل پاک بودن لباس شما. ببینید استصحاب شبهات موضوعیه که شد قواعد فقهی، نتیجه چی بود؟ حکم کلی میداد یا حکم جزئی میداد؟ شما گفتید لباس من قبلا پاک بوده، خودم شسته بودم، شک کردم که نجس شد یا نشد، حالا چی کار میکنم؟ استصحاب جاری میکنم که پاکه. ببینید این استصحابی که شما جاری کردید، گفتید پاکه، این استصحاب شما حکم کلی داد دست شما یا حکم جزئی؟ حکم جزئیه دیگه، این میشه قاعده فقهیه. یعنی یک کبرایی و دست شما مجتهد داده به عنوان قاعده فقهیه، گفته هر وقتی دیگه چیزی پاک بود، شک کردی که نجس شد، شما بگو انشاءالله هم پاک. حکم جزئی رو شما استنباط میکنی باش، یه کبرا داده که شما باش حکم جزئی استنباط میکنی. در که مسئله اصولی کبرایی که باش حکم کلی استنباط میکنی. لذا اونی که حکم کلی استنباط میکنی مال مجتهده، مسئله اصولی مال مجتهده، اما قاعده فقهیه مال چیه؟ مال مقلده. درسته نه؟ چون اگه می‌خواستی حکم کلی مجتهد حکم کلی رو بعد استنباط کنه، اما اگر می‌خواستی مثلا اصولی بدی دست مقلد، مقلد بعد حکم کلی استنباط می‌کرد، وقت پس بعد رسالش هم در میومد مقلد، من حکم کلی هم استنباط می‌کنم. لذا ایشون میگن که مسئله، ببینید کبریات کلی رو دست مقلد ندید، مسئله اصولی کبرایی که چیکار می‌کنه؟ مسئله اصولی کبرایی که چیکار می‌کنه؟ میاد حکم کلی میده. قاعده فقهی کبرایی که چیکار میکنه؟ حکم جزئی میده. این حکم جزئی رو باید دست مقلد داد که زنگ نزنه به دفتر مجتهد، اما اون حکم کلی رو اگه بخوای بدی دست مجتهد فتوا میده. یعنی اون کبرایی که حکم کلی دست میده اون میشه مسئله اصولی، کبرایی که حکم جزئی میده بیرون میشه قاعده فقهی. این ضابطه، این ضابطه، ولی هر دوشون کبرویت رو دارن. اون کبرا تو مسئله اصولی حکم کلی میده، این کبرا تو قاعده فقهی حکم جزئی میده. این فرق بین این دوتاست. بعد یه حرفی زدن ایشون تو اینجا که حالا انشالله جلسه بعد در موردش بعد صحبت کنیم، که انشالله آیا میشه فتوا داد به یک حکم کبرای کلی تو مسئله اصولی برای مقلد یا نه. همین یکی گفتم اختلافیه. میرزا اینانی میفهمد نمیشه، هم آقا زیا عراقی میشه میفهمد بله میشه. این اختلاف بین این دو تا اعلامه. حالا انشالله این باشه برای جلساتی. صلی الله علی محمد و آله.